الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما در ارتباط با سرمایه شرکت تعاونی مباحثی رو مطرح کردیم، رسیدیم به بحث سود. علل قاعده در شرکت تعاونی مثل همه شرکت‌های تجاری اگر سودی بماند، اون سود باید بین اعضا تقسیم و توزیع بشه. خب قاعده همینه، چون سرمایه مال اونهاست پس سود باید بین اونها تقسیم بشه. البته اگر شرکت تعاونی شریکی داشته باشه بحثش فرق میکنه، ولی به هر حال همیشه تعیین سود بعد از کسر بدهی هاست. بعد از اینکه هزینه ها و بدهی ها کسر میشه، بعد اون میشه سود. پس در حقیقت سود خالص شرکت تعاونی باید بین اعضا توزیع بشه، الا اینکه در قبل گفتیم قانون میگه که در مورد شرکت تعاونی یه ذخیره احتیاطی وجود داره، یه ذخیره قانونی وجود داره و یک حق آموزش وجود داره که 4% در ارتباط با آموزش بود، 2 تا 5% که حداقل، یکی حد اکثر ذخیره قانونی و احتیاطی بود. خب اینها مواردی است که قانون تعریف کرده و تعیین کرده. ما در ارتباط با ذخایر یه بحث داشتیم که مالکیت ذخایر مالکی است. به هر حال در ذخیره احتیاطی نوع خرج کردنش رو واگذار به مجمع عمومی کردن، مجمع عمومی تعیین میکنه که ذخیره احتیاطی رو در چه محد خرج کنه. ذخیره احتیاطی در حقیقت کماکان مال سهامدارانه، اما در ارتباط با مصرفش به صورت ویژه تصمیم میگیرن. این شرط ضمن عقده، ما در ضمن عقد شرکت تعاونی با هم دیگه شرط کردیم که بخشی از درآمد رو در هر سال کنار بگذاریم، توزیع نکنیم، مصرف نکنیم. اسمش رو گذاشتیم ذخیره احتیاطی، برای او به صورت ویژه تصمیم بگیریم و بر اساس اون تصمیم عمل کنیم. این مشکل نداره، ولی شرط ضمن عقد میخواد که به هر حال با هم دیگه توافق کنیم که بخشی از درآمد رو ما به عنوان ذخیره احتیاطی قرار بدیم. حالا قبلا بحث شد که این باید شرط فعل باشه یا شرط نتیجه میتونه باشه یا نه. شرط فعل اینه که هممون تعهد میکنیم که در هر سالی که بهمون تعلق گرفت ما این رو بذاریم کنار، یا به مدیر عامل و هیئت مدیره وکالت میدهیم الان شما وکیل ما هستید که این مقدار از درآمد ما رو در یک جای بلوکه کنید، نگهداری کنید و بعد هم بر اساس انظار مجمع عمومی درش تصرف کنید. پس میتونه در قالب یه عقد وکالت باشه، یعنی اونا رو وکیل بر این مسئله بکنیم، میتونه شرط فعل باشه. هر دوش مشکلش اینه که وکالت قابل رجوع بود الا اینکه در یه عقد لازمی باشه باز اونم، و شرط فعل هم خب شرط فعل بود دیگه، حالا اگر امتناع کردید نمیشه. یعنی بهترین قصه در این موارد شرط نتیجه است. در ارتباط با شرط نتیجه این مسئله صحبت شد که در شرط نتیجه شما میخواید چه نتیجه ای رو ببرید. شما اگر این رو تملیک کسی میکردید خب این شرط نتیجه روشن بود، اگه هبه میکردید شرط نتیجه روشن بود، ولی فرض اینه که در ذخیره احتیاطی ما نه هبه میکنیم نه تملیک میکنیم، پول خودمونه، اما قرارمون اینه که در این پول خودمون تصرف نکنیم الا اینکه با تصمیم مجمع عمومی. خب یه مشکل شرط نتیجه در اینجا همین بود که به هر حال ما که نمیخواستیم تملیک کنیم، ما میخواستیم، حالا حبس اصطلاحی هم نمیشه کرد، حبس لغوی، یعنی ما از الان شرط ضمن عقد اینه که این پول غیر قابل تصرف باشه برای من، یعنی من دیگه نتونم این رو تصرف کنم. مشکل دوم شرط نتیجه این بود که ما شرط ضمن عقد که میکنیم هنوز سودی حاصل نشده، یعنی نسبت به معدوم داریم نتیجه ای رو ثابت میکنیم. مثلا مثل تملیک معدوم چجوری آقا میگفتن مشکل داره، شرط نتیجه در ارتباط با سود معدوم هم مشکلش همینه که شما سودی که هنوز وجود نداره دارید به صورت شرط نتیجه نسبت به اون یه چیزی رو تصمیم میگیرید. پس عرض کردیم شرط فعل چه به صورت توکیل دیگری بر استفاده و حبس و نگهداری و ذخیره در حساب خاص و چه به این صورت که ما داریم تعهد میدیم که از این پول خودمون برداشت نکنیم و استفاده نکنیم، این شدنیه، فقط همون مشکل رو داره. شرط نتیجه هم عرض کردیم که مشکلش اونطوریست. این در ارتباط با ذخیره احتیاطی بود. اما در ارتباط با حق آموزش، اون 4% حق آموزش که از محل سوده، اون به هر حال میتونه شرط فعل به معنای این باشه که من تو رو وکیل میکنم، یا باز همینجا میشه یه نتیجه، یعنی شما وکیل من باشی، نه که من تو رو وکیل میکنم، تو وکیل من باشی که 4% از سود من رو برداری و بدی به آموزش، شما مدیر عامل یا شما هیئت مدیره. %4 خب چه بهتر. نه بسیار هره ما هند شد دیگه. تمام غرض رو حاصل، اون غرض حاصل میشه، ولی اگر به فهمه که میتونه نکول کنه ممکنه، چون اونو نمیدونن مسئله فقهی شو.
این دست میدونم که باز این مدل شرکت بازن اصلا بکنن درست نیست، یعنی چون این مدل شرکت بازن بگو قرار دیگه داره با آورد ما چی درمه نرسه درمه که باز آی شرکت بس این شرکت معلوم میشه که باز تو شریعت
یعنی اون چیزهایی که ما به عنوان شرکت‌های مستحدث داریم در حقیقت در فقه داریم جور میکنیم دیگه، چون این مدل که سابقه نداشته، ما هر تیکش رو بر اساس یه عقدی از عقود داریم درستش میکنیم. نه یعنی ما میگیم این شرکت تعاونی درسته، ولی اگر اون آقا بعد از اون تعهد گفت نه آقا من اون 400% یا 5% اون میخوام، یا یه جوری برداشت، دیگه نمیتونیم ممانعت کنیم. حالا به هر حال در بعضی از مواردش مشکله، ولی در بعضی از مواردش هم مشکل نیست دیگه. یعنی نکنید اینی که ما میگیم مال کسیست که خلاصه بدونه میتونه از این شرط ضمن عقدی که فعله، یعنی تفکیک بین حکم وضعی و حرمت رو بتونه تعریف کنه، که اون مردم حالا به هر حال در خارج این نتیجه رو میده که میگیم آقا واجبه که شما بر نداری، واجبه به تعهدت عمل کنی، ولی اگر این کارو کردی خب کار حرام انجام دادی. یعنی ما یه قراردادی بستیم که اگر تو بخوای از این قرارداد خارج بشی کار حرام انجام دادی، یعنی به لحاظ شرعی هم پس تو اجازه خروج نداری دیگه، ملزمه به انجامی. نکنید این که ما میگیم به تمام نتیجه نمیرسید، شارع میگه تو شرط ضمن عقد کردی، واجب این کارو بکنی، پس این وجوب شرعیشو اثبات میکنیم. ولی میگیم حالا اگر وجوب شرعی رو نادیده گرفتی، خواستی معصیت بکنی، اون دین وضعی رو نداری، اینو خواستیم
بگیم
دیگه، به الزام شارع، به الزام دیگه. نه یعنی همین که شارع شما رو ملزم میکنه به این، خوبه دیگه، این در قرارداد خوبه، یعنی شما رو ملزم کرده که باید انجام بدیم. آره مطالبه هم که عرض کردیم حق مطالبه است، ولی حالا دین شرعی لعله نباشه. اونا هم میگن ما وقتی که همه اینا رو قرارداد کردیم اصلا در شما دسترسی به سود ندارید، که حالا بیاد سود رو برداری. موضوع این که تو بخوای سود رو برداری منتفیه، مگر یه جوری تقاص کنید برید اموال شرکت تامین رو بردارید بگید به ازای پول من که در حسابه. شرط نتیجه یکیش این بود که معدوم نیست، ذخیره احتیاطی. یکیش این بود که خب معدومه، من الان که دارم شرط میکنم سود که نیست، الان برای سودهای آینده دارم شرط میکنم. آره دیگه، اندوختهشون موقعیه. ولی ما که شرط میکنیم، ما ابتدای تأسیس شرکت تاونه. که شرط میکنیم درست. ها الان دیگه پس داریم شرط میکنیم، الان داریم به صورت شرط نتیجه یه سودی که معدومه داریم براش این کارو میکنیم. سود مضاربه گفتن دلیل خاص داریم، ولی لولا دلیل خاص آقای خوبی گفتن اونم تملیک معدومه. یعنی ما در قرارداد مضاربه میگیم نصف سود مال شما، ما سودی نیست که مال شما باشه. اونجا هم آقای خوبی فرمودن در مضاربه مشکلش تملیک معدومه، الا اینکه نص خاص وجود داره. ولی اگر جای نص خاص وجود نداشت، این یه مشکل بود. مشکل دوم این بود که ما در اندوخته احتیاطی اون پول رو ملک کسی نمی‌کنیم، نه مصالحه می‌کنیم، نه هبه می‌کنیم، نه تملیک می‌کنیم. ما میگیم فقط این پول در یه حسابی بمونه، مجمع عمومی نسبت به مصرف این پول بعد میتونه تصمیم بگیره. به خاطر این ما چه نتیجه‌ای رو الان در اندوخته احتیاطی داریم؟ بگید حبس. حبس اصطلاحی این نیست، حبس اصطلاحی در حقیقت این موجود منافعش تملیک میشه، این که خود پوله. حبس لغوی ممکنه، ولی حبس اصطلاحی فقهی نیست که ما بگیم مثلا این حبس فقهی است. محجوریت به توافق ما نیست، محجوریت حکمه. حبس شرعی این موجود منافع مال دیگری است. خونه رو وقتی حبس میکنید یعنی منافعش رو ملک دیگری میکنید تا یه زمان معلوم، ولی اصل این که موجوده. خب ذخیره قانونی هم تقریبا مثل همین ذخیره احتیاطیه. یه تفاوتی داشت که قبلا هم بهش اشاره کردیم دیگه بر نگردیم. ما در ارتباط با سود این مواردی که عرض کردیم تکلیفش اینطوری روشنه، الا اینکه دو نکته دیگه در ارتباط با سود رو باید مطرح کردیم. یکی اینکه شرکت‌های تعاونی تولیدی و شرکت‌های تعاونی مصرف در نوع توزیع سود متفاوتن. البته در شرکت‌های تعاونی تولیدی هم این امکان وجود داره که شما به صورت شرط ضمن عقد این رو مقرر کنید که هر کدام از اعضا بیشترین مبادله کاری رو با شرکت تعاونی داشته باشن بیشترین سود رو دریافت کنن. پس در حقیقت سود دریافتی از شرکت تعاونی بر اساس تعداد سهام نباشه، بر اساس چی باشه؟ بر اساس کار کرده با شرکت تعاونی باشه. خب پس هر عضوی که با شرکت تعاونی کار بیشتری میکنه سود بیشتری دریافت کنه، در حالی که ممکنه ما هممون سرمایه واحدی رو در شرکت تعاونی گذاشتیم. این رو اگه قبلا یادتون باشه گفتیم اسمش هم مازاد برگشتی میذارن و به لحاظ اقتصادی توجیه داره. توجیهش به لحاظ اقتصادی اینه که من بخشی از این سودی که کسب کردم، من تعاونی، این سود از معامله است که با آی ایکس کردم. حالا من میخوام یه همون سودی که از آی ایکس کردم به خودش برگردونم. مثلا شما یه تعاونی مصرف رو در نظر بگیرید، یه تعاونی مصرف طلاب راه اندازی کردن، همه چیز میفروشن، بعضی از طلبه ها سال به سال از این تعاونی مصرف خرید نمی کنن، در حالی که اون حق عضویت رو دادن. اما بعضی از طلبه هم تمام مایحتاجشون رو از این تعاونی مصرف خریداری میکنن. خب میگه من این سودی که دریافت کردم از همین جنسایی که به این آقای ایکس فروختم، مثلا برنج خریده بودم کیلویی فرض میکنیم که 50,000 تومان، به آقا فروختم 60,000 تومان، این 10,000 تومان سود من بوده. پس این 10,000 تومان های این آقا بوده که بخشی از سود شرکت تاوانی رو در پایان سال تشکیل داده. پس من به این آقا که پول بیشتری گرفتم ازش و سود رو از او استیفا کردم، بهش سود بیشتری میخوام بدم. در حقیقت این مازاد برگشتی است، یعنی میگم من اون سودایی که از تو گرفتم دارم به تو برمیگردونم، حالا همشو یا بخشیشو. پس در تعاونی مصرف میگیم هر یک از اعضای تعاونی بیشترین تبادل مالی رو با ما داشته باشند، ما به اونها سود بیشتری میدیم. مثلا میایم تقسیم میکنیم، میگیم که بر اساس هر 10 میلیون این درصد سود بیشتر میشه، بر اساس هر 20 میلیون این درصد سود بیشتر میشه. شما امسال چند میلیون از ما خرید کردید؟ مثلا 50 میلیون خرید کردید، پس این درصد سود شما بیشتر از بقیه میشه. این در ارتباط با تعاونی مصرف. تعاونی تولید هم همینه. در تعاونی تولید هم شما میتونید شرط ضمن عقد بکنید که اون اعضایی که بیشتر با شما کار میکنن، ما عرض کردیم تعاونی تولید مثلا تعاونی دامدارها. خب تعاونی تولید یکی این که در تأمین نهادهای دامی کمک میکنه به دامدارها. خب ممکنه یه گاوداری اصلا از تعاونی نهادهای دامیشو نمیخره، خودش مستقیما میره از کشاورز میخره، اصلا از اینجا نمیخره، ولی یه دامدارهایی همش از تعاونی خرید میکنه. تعاونی میگه خب من به یه قیمتی میارم، به یه قیمتی هم به اعضا دامدارها میدم، خب یه سودی هم کسب کردم. تو که اصلا از من خرید نکردی، تو در حصول این رب هیچ نقشی نداشتی، به خاطر این من به تو سود کمی میدم، به اندازه عضویتت میدم، ولی این این دامدارایی که همش از ما خرید میکنن سبب شد که ما سود بکنیم، به اونا سود بیشتری میدم. یا همین تعاونی دامدارها عرض کردم در دو جهت کمک میکنن، یکی این که نهاده دامی تهیه میکنن، یکی این که شیر تحویل میگیرن. مثلا شیر رو از دامدار تحویل میگیره به یه قیمت، خودش با کارخونه قرارداد میبنده به یه قیمت دیگه، درسته؟ بعد این مابه تفاضل میشه سود تعاونی. پس همه دامدارا میارن شیراشون تحویل میدن به تعاونی، تعاونی هم با کارخونه شیر پاستوریزه قرارداد بسته، بعد این شیر رو میده به کارخونه، از دامدار با یه قیمت پایینتری تحویل میگیره، به کارخونه با یه قیمت بالاتری تحویل میده. خب سود تعاونی یکی تو نهاده دامیه، یکی هم تو این شیری که خریداری میکنه. خب میگه که حالا تو که شیر تو به من نمیدی، من دیگه از محل تو کسب رب نکردم، اینا که شیرشونو به من میدن من یه سود بیشتری میدم. مثلا فرض کنید یه دامدار بزرگ خودش ممکنه با کارخونه قرارداد ببنده، ولی یه دامدار کوچیک کسی شیرشو بر نمیداره، یعنی اون اگه بخواد بره کارخونه مثلا شیر تحویل بده که این مقدار شیر رو کسی ازش تحویل نمیگیره، ولی یه دامدار بزرگ دیگه دلیلی نداره که بیاد با یه قیمت پایین‌تر به تعاونی بده، اون مستقیما میره با کارخونه خودش قرارداد می‌بنده، شیرشو مستقیم تحویل کارخونه میده. به خاطر اون با تعاونی تو این قصه کار نمی‌کنه، حالا عضو تعاونی هست ولی خودشو ملزم نمی‌دونه که شیر رو حتما تحویل تعاونی بده دیگه، خودش مستقیم با کارخونه قرارداد می‌بنده و به کارخونه میده. حالا اینا همه مثال دیگه از باب روشن شدن موضوعه. خب حالا شما در ارتباط با شرط ضمن عقد بیاید این قرارداد رو ببندید که سود بیشتری به اونها داده بشه. در تعاونی مصرف هم که عرض کردیم 50% سود بر اساس میزان معامله است که اعضا به تعاونی دارن. شما چقدر از تعاونی خرید فروش کردید، به همین اندازه سود بیشتری بهتون تعلق میگیره. آره شرکت فقهی که الان همونو این صورت مسئله مون بود، حالا میخوام به لحاظ فقهی ببینیم چجوری میشه. خب نا کنید، اما این که ما این شرکت رو یه شرکت فقهی میدونیم، اگه شرکت فقهی دونستیم باید بگیم که در سود همه اعضا با همدیگه برابرن. اگه شرکت فقهی دونستیم باید بگیم در سود همه اعضا با هم برابرن، الا این که ما میخوام شرط ضمن عقد بکنیم، یعنی ما در سود با همدیگه برابریم ولی شرط ضمن عقد میکنیم. مثلا فرض کنید که ما اومدیم با هم دیگه این خونه رو خریدیم 5 نفری و میدیم اجاره یا کار دیگه باش میکنیم یا محل مثلا کسب و تجارت ماست، ما میخوایم از ابتدا برای بعضی از اعضا یا مثلا به دلیل شخصی یا به دلیل اقتصادی میخوایم سود بیشتری تعریف کنیم. فقط میشه این قصه؟ ما 5 نفریم، میگیم که آقا 5 نفر که به تساوی ما اومدیم سرمایه گذاشتیم، برای حسن آقا یه سود بیشتری در نظر بگیریم. این به لحاظ فقهی شدنی یا شدنی نیست. تنها مشکلش همین تملیک معدومه. لولا تملیک معدوم، شما میخواید بخشی از سود خودتون رو تملیک کنید به یکی از شرکای خودتون. مثلا قراره که ما 5 نفریم هر کدوم 20% ببریم، شما میگید من 15% میبرم، 5% مازادم باشه برای حسن آقا، تملیک میکنید دیگه. الا اینکه مشکلش همین تملیک معدومه. نه، چون شما در ملک خودتون دارید تصرف میکنید. مثلا اون روزی که معلوم شد که شما 20 میلیون سود بردید، میتونید بگید 5 میلیون از این 20 میلیون مال آی ایکس؟ میتونید بگید. خب همین که شما میتونید تملیک کنید، میگن خب از الان هم میتونید تملیک کنید. مگه ما در مضاربه آنن ما میاد به ملک ما بد میره؟ ما از اول گفتیم مال تو. نه مثلا در مضاربه ما چیکار میکردیم؟ مضاربه آنن ما میمد ملک ما بعد میرفت ملک عامل، یا از اول ملک عامل بود؟ از اول ملک عامل بود. نه آنن ما که به ملک ما نمیمد. خب این تملیکه دیگه، یعنی ما اگر بتونیم معدوم رو تملیک بکنیم، از همین الان ما تملیک کردیم سوداتی رو به شما، مثل اون که آره به سان شرط نتیجه، من الان به سان شرط نتیجه و بر اساس شرکت فقهی دارم میگم، بعد بر اساس شخصیت حقوقی هم باید بگم. پس ما الان به سان شرط نتیجه و شرکت فقهی، اگه ما بتونیم تملیک معدوم بکنیم، از همین الان ما داریم تملیک میکنیم به یکی از ظاهرش کردم، ممکنه به خصوصیت شخصی یا به خصوصیت تجاری یا به هر خصوصیت دیگه، بگیم این درصد بیشتر مال این عضو باشه، این که مشکلی نداره، الا مشکل تملیک معدوم. تملیک معدوم هم آقای خویی نگفتن محاله، گفتن که به هر حال خلاف بنا عقلاء یا خلاف عرف هم چیز دیگه، چون گفتن با نص درست میشه، یعنی گفتن که اگر دلیلی برش وجود داشت درست میشه. خب حالا اگه تملیک معدوم رو نپذیریم چی؟ به سان شرط فعل هم هست، هر وقت من سود کردم اونجا میپذیرم یا قبول میکنم یا تملیک میکنم این درصد از سهمم رو به دیگران. پس من الان در ضمن شرکت تعاونی متعهد شدم که هر وقت سودی به سرمایه من تعلق گرفت، من بخشی از اون رو به طرف مقابل خواهم بخشید، یا شما وکیلید از طرف من که بخشی از این سود من رو بردارید و بدید به آقای فلانی. اینم به سان شرط فعل، درسته؟ شرط نتیجه شرط کردم، مشکلش همون تملیک معدومه، اما به سان شرط فعلم شما میتونید بگید آقا شما یه هیئت مدیره، شما مدیر عامل وکیلید که بخشی از این سود رو بردارید و بدید به آقای فلانی، اینم میشه شرط فعل، اینم درسته و مشکل ما در این قضیه حله. نه وکیل هستید اصلا، وکیل میکنم میشه وکیل هستید که بهتره دیگه، یعنی شما نه شرط نتیجه وکیل هست. خب پس به نظر میاد این مسئله میتونه به این وضعیت حل بشه، این بر اساس شراکت فقهی است، اما بر اساس شخصیت حقوقی بفهم آره میتونه باشه، فقط الا این که عقد وکالت عقد جایزه، بعد شما ممکنه که بگید نه من این وکالت رو به هم زدم، ولی سخن این بود که این نکته رو دقت کنید، اگر شما وکیل به صورت شرط نتیجه در ضمن اون عقد شرکت کردید، اگر عقد شرکت یه جوری عقد لازم بود، چون شرکت فقهی که عقد لازم نیست، اگر عقد لازم بود دیگه اون وکالت قابل به هم زدن نیست. به عرضم رسیدین؟
اشتراط وکالت هستش که جایز
اصلش باید زمین یه عقد لازم برای بگیره، خودش مهم نیست.
وکالت به صورت شرط نتیجه در زمین عقد لازم بعضی از آن میگن دیگه نمیشه به همش زد، به صورت شرط نتیجه در زمین عقد لازم. شرط فعل حرامه، واجبه که به هم نزنید، ولی میتونید به هم بزنید. البته این محل خلاف، روش کار کنید. خود این اگر میبخشید وکالت به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم،
شرط ما ایجاد وکالت دیگه، وکالت ایجاد
میگن چون در ضمن عقد لازمه نمیشه به همش زد. شرط فعل بود واجبه به هم نزنی، ولی اگه به هم زدی چون نتیجه حاصل نشده اون وکیل نشده، شما فقط چون ضمن عقد لازمه دیگه، شرط ضمن عقد المؤمنون نمیده شد.
همون بود که من به وجود بیارم، وجود نبود که من به هم نزنم.
آره دیگه،
من متعهد شدم چون وکیل کام کردم، حتی به برخواست من از کنم میشه رفتی داره به اینکه شرط ضمن.
نه دیگه، مشکلی نداره دیگه، عرض کردیم شما همون هم نمیتونید به هم بزنید. من متوجه فرمان شما هستم، به خاطر میگم محل اختلافه، ولی بعضی میگن وکالت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم، اینو روش کار کنید، بحث مهمیه، چون الان ما یکی از گرفتاری هامون همین وکالت بلا عزله. گرفتاری یعنی وکالت بلا عزل، ما چجوری جورش کنیم، چجوری درستش کنیم که ما وکالت بلا عزل داشته باشیم. قبلا فکر کنم بعضی از دفاتر می نوشتن که وکالت بلا عزل در حیات و ممات، اصلا با موت که اون وکالت به هم می خورد، حالا که نمی نوشتن این هم وکالت بلا عزل.
استاد ما وکالت بدم چی آجام
اصلا خب بچه که به دنیا نیومده این معلومه دختر یا پسره؟ شما میخواد تو وکیل باشی که این بچه رو به عقد مثلا پسر ما در بیاری؟ خب اگه پسر باشه چیکارش کنی؟ آره، شما میتونید وکیل کنید یک کسی رو در جمیع امور مالی شما تصرف کنه، چه امور مالی که هست چه امور مالی که نیست. بله
نمیشه
فرق نمیکنه الان، نه یعنی همین الان، الان شما میتونید طرف رو وکیل کنید برای اموری که هنوز نیست، شما در آینده مثل همین وصیه دیگه، مثل وصیه است که بعد از مرگ تصرف، نباید مشکل داشته باشه. حالا باز من باید دوباره مراجعه کنم. تبع نیست دیگه، اینو من دوباره باید مراجعه کنم، ولی به نظرم میاد در عقد وکالت مشکل نداره. یعنی یه چیزی که میدانید در آینده محقق میشود، سودی که به دست شما میآید، یه چیزی که میدانید یا یه چیزی که عقلاً وکالت نسبت به اون معنا داره، مثل امور مالی ما در آینده. به هر حال شما یه امور مالی دارید، حالا نمیدونید امور مالیتون چیه، ولی در امور مالی آینده این آقا وکیل شما باشه، نباید مشکل داشته باشه. حالا باز حالا شما خودتونم مراجعه بفرمایید که من اگه یادم رفت چی میفهمم؟ نه تملیک معدوم ولایت نیست، وکالته. یعنی تو شما میتونید، نه ولایت نیست، تو نماینده من در تصرفی نسبت به امور آینده من. وجود شی عرض کردم اونجایی که محتمل باشه نمایندگی عقلاً معنا داره. یعنی شما میگید تو نماینده منی در تصرفات آینده من. نه تملیک آقای خویی میفهمد انشاء ایجاد، ایجاد معلومه که نمیشه ایجاد کرد. اغلایی آقای خویی گفتن تملیک یعنی ایجاد کردن. خب شما گه نمیتونید معلومه ایجادش کنید، انشاء دیگه. نه وکالت شما وکیلید دیگه، همین الان ایجاد نمایندگی کردم برای شما، همین الان ایجاد نماینده، ایجاد نمایندگی که مشکل نداره، شما نماینده من باشید، نماینده من بودن که مشکل نداره. ولی در تملیک معدوم گفت شما دارید انشاء ملکیت میکنید، انشاء ملکیت که نیست. مشکل آقای خویی در تملیک معدوم این بود که شما دارید ایجاد میکنید ملکیتی که وجود نداره، این مشکل بود. که میشه لازم به همین معنی که وجوب داره بر شما انجامش. ها شرط نتیجه یعنی لازم شدن به این معنی که دیگه نمیتونی فسخش کنی چون در زمین. مثل چی؟ مثلا هبه شاید، آره شاید همینو بگم. یعنی اگر شرط نتیجه باشه در ضمن عقد لازم که این ملک شما باشه به تو بخشیدم، شاید اینو بگن که دیگه نمیشه رو جو کرد. درست. در چی داره؟ ما به ازا چرا ما به ازا؟ نه 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 ما به ازا که ما اون که هزینه همونه، ما میخوام بگیم هر کس بیشترین معامله رو کرد. من میگم هر کس مثلا شما هر 10 میلیونی که از فروشگاه ما خرید بکنید 1% سود آخر سالتون زیادتر میشه. ما به ازا نداری دیگه. فعالیت که ما اصلا خرید برای عموم آزاده یا فقط خرید برای کارکنان، اصلا ما اینجا رو باز کردیم که کسی بخره، اون کاری نکرده، اون خرید کرده. چی میفرمان آقایون؟ اونجا یک بحث دیگه تشکیل شده؟ خب این بر اساس شرکت فقهی بود، اما بر اساس شخصیت حقوقی، بر اساس شخصیت حقوقی همه یه سود ها مال کیه؟ مال شرکت تعاونیه. ما که اعضای شرکت تعاونیم در طول شرکت تعاونی سود میبریم، ولی سودها اولا و به ذات مال خود شرکت تعاونیست. خب شرکت تعاونی میخواد تصمیم بگیره که به بعضی اعضا بیشتر بده، به بعضی از اعضا کمتر بده. الا اینکه ما گفتیم با شرکت تعاونی شرط ضمن عقد بستیم، مثل شرکت سهامی که آقا من سهم تو رو که میخرم به شرط اینکه تو بخشی از سود خودت رو به من بدی. یعنی ما چرا سود شرکت سهامی رو میگیریم؟ سود که مال شرکت سهامی بود، چرا من ازش گرفتم؟ ما از اول یه شرط ضمن عقد داشتیم که سالانه بخشی از سود تو به من بدی. البته توافق کردیم همون بخشی که هیئت مدیره مثلا گفت و مجمع عمومی تصویب کرد. خب حالا همون توافق میگه که نه بخشیش رو من به اعضا میدم، 50% رو بین شما میدم. پس چون شرکت تعاونی خودش مالک سوده، خودش تصمیم میگیره به کی سود بده به کی سود نده. اون تصمیم گرفته در تعاونی مصرف 50% سود رو به اونایی بده که بیشتر ازش خرید فروش میکنن، این دیگه مشکلی نداره. یعنی پس مشکل ما در فرضی بود که شرکت تعاونی شخص حقوقی نباشه و او مالک این سود نباشه و این سود ملک ما باشه، چون ما در حقیقت یک شریک فقهی هستیم با هم دیگه به اندازه سرمایه‌مون سود میکنیم. اینجا بود که یه مقداری با مشکل میخواستیم قصه رو حلش کنیم، درستش کنیم. کلن ما بر اساس شخصیت حقوقی و بر اساس شرکت‌های فقهی دو مدل حل مسئله می‌کنیم. خب اینجا ملک خودشه، در ملک خودش هم خودش بخواد تصرف کنه و همین که میفهمن در ذخیره هم بر اساس شخصیت حقوقی، خب ملک خودش میخواد 4% رو توی حساب دیگه نگه داره، میخواد 5% رو توی حساب دیگه نگه داره. فقط من میگم که اگر این بحث بخواد به نهایتش برسه، دیگه اینو میگم که شما توی همون 4-5 روز اول نوروز که تعطیله روش کار کنید، اگه بخواد به نتیجه برسه، اجازه 5 روز تعطیله دیگه، 4 روز به نتیجه برسه، اون بحث عبید و اما باید کار بشه که اونها خودشون مستقل در تصرفن، ما مستقیما میتونیم در ملک اونها تصرف کنیم، این برای ما حقه، یعنی یا اون رو به عنوان ملک میتونیم شناسایی کنیم، اونجا کار داره. خلاصه اگر اون بخواد این مسئله دقیق روشن بشه، اون مسئله باید ابعادش روشن بشه. ما یه ملکیت طولی گفتیم و به یک خلاصه مباحث تقریبا روشنی که فقها بهش قائلن هم استناد کردیم، ولی دقت بیشتر مستلزم اینه که اون ملکیت طولی قشنگ اونجا بررسی بشه. البته باز عده از فقها معتقدن که اون ملکیت طولی به عنوان یک استثناء در فقه و نه یه قاعده و نمیتونید شما تعمیم بدید و تسری بدید، قاعده فقه نیست و برای تعمیم و تسری نیاز به دلیل دارید. این حرف ها در شرکت سامی بهش پرداختیم، ولی ابعاد اون ملکیت طولی، مختصات اون ملکیت طولی، احکام ملکیت طولی، این نیاز به بحث بیشتر داره. آره دیگه ما که پذیرفتیم مالکیت طولی بده. شرکت فقهی در خود شخصیت حقوقی، یعنی ما شرکت سهامی رو به صورت شرکت فقهی شریکیم، ولی اموال شرکت سهامی مالکی مال خود شرکت سهامیه. ما اون اموالم مالکیم اما به صورت طولی. به صورت طولی یعنی اون روزی که این شرکت سهامی مرد منحل شد، ما وارث این کیم؟ این شرکت سهامی. مثل عبد ما که میمیره، وقتی که مرد اموالش به کی ارث میرسه؟ به ما ارث میرسه. شرکت سهامی وقتی که منحل شد اموالش رو به کی میدن؟ به من سهامدار میدن. شرکت سهامی خودش یک شخص حقوقی مستقله که مالک میشه و ذمه داره. این شرکت سهامی که شخص حقوقیه، خودش باز مملوک ماست. بلیه بعد شکل دادیم بهش و اموال رو ملک اون شخص حقوقی کردیم. ما اموال رو ملک شخص حقوقی کردیم، تمام اون پولایی که ما پذیر نویسی گذاشتیم چی شد؟ اونا به عنوان در حقیقت سرمایه شرکت بود دیگه. الان ارز اولیه همین باشگاه های پرسپولیس استقلال کی بود ارز اولیهش؟ گفتن استقبال نشده بود. گفتن استقبال نکردن مردم، نمیدونم من خبرش رو خوندم. %5 فروش شد، چند درصد عرضه کردن؟ آره گفتن مردم استقبال نکرد. حالا یعنی میخوام میگم در پذیر نویسی ما این پول رو به عنوان سرمایه میدیم دیگه، به عنوان سرمایه میدیم تا بعد این شرکت شکل بگیره. من یه نکته رو لازمه که الان بگم، دیشب هم یه جلسه داشتیم در مورد شخص حقوقی، اونجا هم گفتم، و اون بحث اینه که شخص حقوقی علاوه بر این که مالک است، خودش مملوکه. به خاطر این یکی از مصادیق مالکیت معنویه، چون اونجا سوالشون این بود که اصلا شخص حقوقی چه ربطی به مالکیت معنوی داره. من در جواب گفتم که ارتباطش با مالکیت معنوی اینه که اگر شما شخص حقوقی رو شناسایی کنید، درسته که وقتی ما از شخصیت صحبت میکنیم معناش عبارت هست از مالکیت، ولی خودش میشه مملوک. یعنی وقتی یه موجودیت بهش دادیم بعد میتونه مملوک باشه. حالا که مملوک شد قابل خرید و فروشه، ولی مملوکی است که معنوی مادی نیست. شرکت یه مملوک معنویه، به خاطر این در مالکیت معنوی باید ازش بحث بشه. درست. ما در ارتباط با اون شخصیت های حقوقی که پذیرفتیم، بعضی از اونها نه قابل مالکیت نبودن، یعنی مسجد رو کسی نمیتونه مالک بشه. یعنی اون شخصیت ها شخصیت هایی بودن که بعضیشون قابل مالکیت نبودن. یعنی مثلا شما فقرا رو نمیتونید مالک بشید. آره دیگه، اون شخصیت های حقوقی که عرض کردی مثل مسجد، مثل کعبه، مثل فقرا، مثل فقرا، چی میفهمم؟ نه کنید، مثلا فرض کنید عنوان مدرسه علمیه، این عنوان قابل مالکیته، این میتونه مملوک باشه، مشروط بر این که وقف نباشه. این عنوان قابل مالکیت، ولی نمیخوام بگیم هر شخصیت حقوقی، البته هر شخص حقوقی، نه شخصیت، هر شخص حقوقی میتونه مملوک باشه، ولی خیلی از اشخاص و حقوقی میتونن مملوک باشن و مملوکیتشون هم از جنس مالکیت معنویه نه مالکیت مادی. خب من فکر میکنم نسبت به سود حرف دیگه‌ای نداشته باشیم. اللهم صل علی محمد.